بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. روز شهادت حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، مجدداً این روز شهادت رو به حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می کنیم و همچنین بر حضرت فاطمه معصومه دختر بزرگوار آن حضرت که ما افتخار در جوار رحمت ایشون قرار گرفتن رو در این شهر مقدس داریم، به ایشون هم تسلیت عرض می کنیم. روایتی رو باز تیمونن و تبرکن از حضرت موسی بن جعفر یادآوری میکنم که انشاءالله خداوند به آبروی حضرت موسی بن جعفر توفیق عمل به این دستورالعمل حضرت را به همه ما عنایت بفرماید، که فرمودند من لم یحاسب نفسه کل یوم مره فلیس منا. فرمود که هر کسی که در شبان روز عمل کرد خودش رو محاسبه نکنه فلیس منا، از ما نیست، از شیعان شایسته ما نیست. انشاءالله که تصمیم بگیریم در شبان روز یه ساعتی رو، دقایقی از سرمایه عمرمون رو، خصوصا بهترین زمان آخر شب، اول شب، آخر روز که می‌خواهیم مشغول استراحت بشیم، محاسبه بکنیم عمل کرده روزانه خودمون رو که این روز چه کردیم، چه باید می‌کردیم، نقطه ضعفی اگر داشتیم، اشتباهی داشتیم، خطایی داشتیم، لغزشی داشتیم، استغفار بکنیم، عذرخواهی بکنیم از محضر خداوند تبارک و تعالی، توفیق کار خیر داشتیم، شکرگزار باشیم. این مسئله محاسبه مسئله اصلی خودسازی هست. این روایت رو به عنوان دستور العمل زندگی خودمون قرار بدیم. آخر روز، اول شب، وقتی میخواهیم مشغول استراحت بشیم، کلن عمل کرده روزانه خودمون رو محاسبه بکنیم، چه کردیم، چه باید میکردیم. این است که این مسئله محاسبه رو انشاءالله تصمیم بگیریم هممون. از خداوند تبارک و تعالی هم توفیق مسئلت کنیم که مسئله محاسبه در عمرمون و زندگیمون رو به ما عنایت بکنه و همین باعث میشه که ما غفلت نکنیم از باری به هر جهت بودن، عمرمون رو همینطوری از دست ندیم. انشاءالله که موفق باشید. بحثمون در اصول در اقسام قطع موضوعی بود که گفتیم چهار قسم شد و بعد بحث ظن موضوعی را مطرح کردیم. در قطع موضوعی توجه فرمودید که سه قسم اولش محال شد، قطع موضوع خود حکم قرار بگیره که مستلزم دور شد، قطع موضوع بر مثل حکم یا ضد حکم قرار بگیره، دومی و سومی اجتماعی مثلین یا ضدین پیش می اومد، و چهارمی قطع موضوع قرار بگیره برای یک حکم دیگر، مثل این که اذا قطعت به وجوب صلاتی از و علیک التصدق که گفتیم این اشکال ندارد. این همین چهار قسمی را ما در ظن موضوعی هم گفتیم پیش میاد. مرحوم آقای آخوند در ظن حکم اول و چهارم رو گفت مثل قطعه، یعنی ظن به حکم نمیتونه موضوع حکم خود همون حکم قرار بگیره چون مستلزم دور میشه، این قطعا محاله. چهارمی ظن به موضوع، ظن به حکم موضوع بر حکم دیگر باشه، اذا ظننت به وجوب صلاته فیجب علیک التصدق، اینم هیچ اشکالی نداره. قسم اول و چهارم در ظن موضوعی را مثل قطع قرار داد مرحوم آیاخوند. اما قسم دوم و سوم را که در بحث دیروز مطرح کردیم، ظن موضوع قرار بگیره بر حکم مثل خودش یا ضد خودش، ایشون گفت این در قطع ممتنع بود چون مستلزم قطع به اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین پیش می اومد، محال بود. ولی ایشون در ظن میگه این محال نیست، چون ظن طوری است که 100% واقع برای ما منکشف نشده، در نتیجه زمینه برای موضوع قرار گرفتن این ظن بر حکم مثل خودش یا ضد خودش اشکالی نداره، مستلزم اجتماعی ضد این و مثل این نمیشه چون مرتبه حکم ظاهری و واقعی اونجا مشکل را حل میکنه، اجتماعی ضد این و مثل این پیش نمیاد. این بیان مرحوم آقای آخوند بود که در بحث دیروز عرض کردیم اشکال شده به این کلام مرحوم آقای آخوند که نه این بیان شما عملاً از ما نحنفی خارج شدید، چون ما میخواستیم فرق جوهری بین قطع و ظن را در این احکام اربعه و اقسام اربعه به اصطلاح بیان کنیم فرق جوهریشون چیه، اما شما در اینجا از اصل ما نحنفی خارج شدید، مسئله حکم ظاهری و حکم واقعی رو پیش کشیدید و این درست نیست، از ما نحنفی خارج شدنه. و اشکال دوم این است که ظن معتبر مثل قطع میمونه، چطور در قطع متعلق قطع متعلق حکم به مرتبه حتمیت میرسه، در ظن معتبر هم همینطوریه. از این جهت ظن معتبر مثل قطع میمونه، ولو اینکه قطع هیچ احتمال خلاف درش نیست، اما در ظن به قطعیت نرسیدیم، اما ظن معتبره. وقتی که ظن معتبر شد، واقع برای ما منکشف شده تلقی میشه، در نتیجه از این جهت ظن معتبر کل قطعه. و ازا اون قسم دوم و سوم را که شما در قطع ممتنع دانستید، در ظن هم باید بگید ممتنع. ما مگر اینکه منظورتون از این زن غیر معتبر باشه، اون یه بحث دیگه هست. ولذا این اشکال به مفهوم آقای آخوند وارده. این بحث تمام شد. مطلب جدیدی که داریم انشاءالله که حالا وارد میشیم این هست که آیا موافقت التزامیه واجب هست یا واجب نیست؟ موافقت التزامیه در اصول دین و امور اعتقادی که همون تسلیم قلبی و اعتقاد جزمی داشتن هست، بدون شک و تردید بله اونجا موافقت التزامیه واجب و لازم هست در اصول اعتقادی و امور اعتقادی اصول دینی، همچنان که عمل انجام میدیم قلبنم باید ملتزم بشیم. وجوب التزام قلبی در اصول دینی و امور اعتقادی بلا شک و بلا تردید لازم و واجبه. بحث در احکام شرعیه فرعیه است. احکام شرعیه فرعیه که متنجس شده به ما، قطع پیدا کردیم که این عمل واجبه باید ما انجام بدیم، این عمل حرامه باید ترک بکنیم. آیا اینجا ما دو تا تکلیف داریم؟ مثلا حرمت شرب خمر یک حکم شرعی فرعی است. آیا اینجا ما دو تا تکلیف داریم؟ یکی این که قلبن ملتزم بشیم که هادا حکم الله، دوم این که عملا همچیه امتثال بکنیم، ترک بکنیم، شرب خمر نکنیم، مرتکب غیبت نشیم. آیا هم قلبن ملتزم شدن لازمه، هم عملا انجام دادن امتثال کردن لازم و واجبه؟ یعنی که نه در هر حکم شرعی فرعی که متنجس شده به گردن ما، هر کدومش امتثالی داره و عصیانی داره. اگر قلبن ملتزم بشه ولی عملا مخالفت بکنه، خب اینجا این معصیت کرده و استحقاق و عقوبت داره. برعکسش اگر عملا موافقت بکنه ولی قلبا ملتزم نباشه، و فریضه قلبیه رو ترک کرده، التزام قلبیه را ترک کرده، در نتیجه استحقاق و عقوبت داره به خاطر ملتزم قلبی نشدن. آیا این طوریه؟ در احکام شرعیه فرعیه ما دو تا تکلیف داری، یک امتثال عملی خارجن و در واقع عملا، دوم التزام قلبی. یا اینکه نه، اینجا یه تکلیف بیشتر نیست و اون نیست که احکام شرعیه فرعیه را ما در مقام عمل انجام بدیم ولو اینکه قلبنم ملتزم نباشه. مرحوم آقای آخوند راه دوم را انتخاب کرده، یعنی به این معنا التزام قلبی لازم نیست. دلیلش چیه؟ ایشون می‌فرماید وجدان انسان که در باب اطاعت و عصیان حاکمه، وجدان انسان حکم می‌کنه و عقل مستقلاً حکم می‌کنه به اینکه عبدی که عملا امتثال به امر و نهی بکنه، این استحقاق مصوبت و ثواب داره، استحقاق و عقوبت نداره ولو اینکه قلبا ملتزم نباشه. مثلا اگر کسی نمازشو میخونه، به قصد غربت هم نمازشو میخونه ولو قلبا ملتزم نباشه، اینجا عقل و وجدان حکم میکنه که خوب امتثال به امر کرده، استحقاق ثواب داره، ولو اینکه قلبا ملتزم نشده باشه به این. گرچه البته این یه مقدار مرتبهش پایینه. آقای زید هم عملا انجام داده هم قلبا ملتزم بوده، این مقامش بالاتر است از آقای عمری که مثل زید عملا انجام داده اما قلبا ملتزم نیست. خوبی میداد مقام و منزلت عمل این و شأن و درجه بندگی او پایین تر از زیده، چون زید این حکم شرعی فرعی را هم عملا انجام داده، امتثال امر کرده عملا، هم قلبا ملتزم شده. اما آقای امر عملا ملتزم شده، انجام داده، اما قلبا ملتزم نشده، مقامش پایین تره، اما استحقاق ثواب داره، استحقاق عقوبت نداره. پس بنابراین مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم التزام قلبی را واجب نمیدونه. البته محل نزاع در اینجا غیر احکام تعبدیه است، چون در احکام تعبدیه که امتثال امر کردن لازمه، باید هم قلبن قصد قربت بکنه و هم عملا انجام وظیفه بکنه. عملا انجام دادن در احکام تعبدیه انفکاک بردار نیست از التزام قلبی و تسلیم قلبی. پس بنابراین این بحث فقط منحصرا در احکام توسلیه میشه، احکام توسلیه که قصد قربت لازم نیست. مثل این که مثلا ترک شرب خمر، ترک غیبت، شخص غیبت نمی کنه، شرب خمر نمی کنه، ترک می کنه عملا، اما قلبا ملتزم نیست که چنین حکم الهی باشه. او قلبا ولو ملتزم هم نشه، عملا به امر و نهی مولا احترام قائل شده. این محل نزاع اینجاست و مرحوم آقای آخوند اینجا نظرش همینه که در احکام شرعیه فرعیه توسلیه که قصد قربت لازم نیست، اون چی که مولا میخواد عملا امتثال امر و نهی کردن هست، عملا ولو قلبا ملتزم نباشه. عملا که به اصطلاح انجام وظیفه میکنه، واجب تعبدی، واجب توسلی رو انجام میده، حرام توسلی رو ترک میکنه، در نتیجه این استحقاق عقاب نداره، چون یه تکلیف بیشتر نداره، همون عملا امتثال امر کردن، عملا ترک کردن این منهیان. این است که این بحثی که آیا ما در احکام شرعیه فرعیه دوتا تکلیف داریم، عملا موافقت کردن در خارج و قلبا هم ملتزم شدن. مرحوم آقای آخوند فرمود نه، ما دوتا تکلیف نداریم، التزام قلبی لازم نیست، التزام قلبی لازم نیست، همون التزام عملی، انجام وظیفه کردن کفایت میکنه. این بیان مرحوم آقای آخوند هست. و منتها مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرماید که اصلا این نزاع مفهوم صحیحی نداره، برای اینکه اصلا التزام قلبی در اختیار خود انسان نیست، التزام قلبی مقدماتی داره، اگر اون مقدمات فراهم بشه خود به خود التزام قلبی هم محقق میشه، اگر نه اون مقدمات فراهم نشه عملا هم التزام قلبی محقق نخواهد شد. این چنینه. پس بنابراین نمیشه کسی نظر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 45 ایشون میفرماید که عملا این نزاعی که مرحوم آقای آخوند مطرح میکنه یک نزاع معنوی و واقعی محقق نمیشه اینجا، که بیایم بگیم که آیا التزام قلبی لازم است غیر از اون عملا انجام دادن؟ نه، التزام قلبی اصلا در اختیار خود مکلف نیست. التزام قلبی مقدمات خودشو داره، اگر اون مقدمات فراهم شد التزام قلبی محقق میشه، اگر محقق نشد التزام قلبی هم محقق نمیشه. بعد ایشون کنه اشکال میشه بهش که چرا ما در آیه شریفه 13 و 14 سوره نمل را داریم که گاهی بعضی از این کفار مشرکین یک چیزی رو انکار میکنند. آیه شریفه اینه: فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و غلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. مرحوم امام خمینی میفرماید که کسانی به این آیه تمسک کردند، گفتند که اینها علارغم این که یقین داشتن قلبن ولی انکار کردن، جهد کردن، انکار کردن. پس بنابراین امکانش هست که شخص به اصطلاح با این که قلبن یقین پیدا کرده اما انکارم بکنه. پس بنابراین التزام قلبی در اختیار خود انسانه. اشکال شده به بیان مرحوم امام خمینی در رابطه با این آیه. ایشون جواب داده که نه، اینها لفظاً این کار میکنن و الا قلباً ملتزم هستن. این که یقین داره به این اصول، یقین داره. فرعون اینا یقین داشتن که اونچه که حضرت موسی علیه السلام میفرماید حق، یقین داشتن اما لفظاً این کار میکردن. این بیان مرحوم امام خمینی هست، منتها به این بیان ایشون اشکال شده. بحث خیلی دقیقه، انشاءالله تعالی بیان مرحوم های آخونسیه و بیان حضرت امام یا درست کلام حضرت امام یا نه انشاءالله عرض می کنیم که نه، بیان مرحوم های آخون درسته و بیان امام خمینی اینجا جای اشکال داره که انشاءالله تعالی به فضل الهی در بحث بعدی عرض می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.